بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. و قال الله تبارک و تعالی فی مبرم خطابه و فی کتابه العظیم و ان الدار الاخره هی الحیوان لو کانوا یعلمون. محور بحث ما در این چند شب پیرامون عوامل دینگریزی در قرن 21. قرآن کریم برای ارتداد 22 عامل رو بیان فرموده و برای بحث دینگریزی کارشناسان دین بالغ بر 20 عامل رو بیان فرمودن. اولین عامل و مهمترین عامل برای بیدینی جهل. گوش کنید، نادانی. امام صادق فرمود صدیق و کل امرئ عقله و عدوه جهله. بهترین دوست انسان داناییه، بدترین دشمن آدمی نادانیه. اگر کسی دارای عقل و هوشیاری باشه و دانایی خودش رو به کار بندازه، 80% از لطماتی که باید بهش برسه جلوگیری میشه. من این قصه رو امروز تو حرم عرض کردم، منتها امشب اینجا هم برای شما میگم چون مربوطه به بحث منه. دقت کنید، یک کبلای حسین بوده از اطرافیان مشهد. این که بعضی ها حرم میرن نمیدونن از امام رضا چی بخوان و بعضی اصلا نمیدونن نیاز به چی دارن، افق نگاهشون مادیه، نیستن بین شما بزرگوارها. بعضی ها کودکانه فکر میکنن اگر به مثلا یه خانه این، یه ماشین این، یه مغازه ای رسیدن، دیگه این آقا بی نیاز میشه، دیگه همه یه مشکلات حل. اینک مادی نگری. کبلای حسین سواد نداشته، یک کشاورز بی سواد عامی، ولی اهل نماز شب، حلال خور، زکاتشو میداده، خمسشو میداده، نماز شب میخونده، اهل توسلات بوده، اهل ذکر بوده، آدم خوبی بوده مثل شما انشالله. هفته یه بارم میمده حرم امام رضا، از دهات اطراف خراسان بوده. یه روز میاد تو این صحن گوهرشاد، نرسیده به کفشداری شماره 11 که سمت راستش مسجده، اینجا در حال مکاشفه علی ابن موسر رضا ارواحنا له الفدا رو میبینه و میشناسه که این آقا امام رضاست. کبلای حسین به امام رضا میگه آقا ببخشید، ما سواد نداریم، ولی من میشه یه سوالی بکنم؟ حضرت میفرمان بفرما آقا جون. میگه آقا اگه شما کبلای حسین بودیم، من امام رضا، جاهامونو میخواییم عوض کنیم، و شما میمدی زیارت من امام رضا چی میخواستی؟ به من بگو، من همون از شما بخوام. عجب زرنگیه ها. امام رضا هم خندهشون میگیره، میگه باری کلا خوب سوالی کردی، من اگر کبلای حسین بودم و شما هم علی ابن موسر رضا و میبدم زائر امام رضا میشدم، دو تا چیز از امام رضا میخواستم، یکی عقل، دوم ولایت. اولم عقل رو میفرماد امام هشتم، که امام رضا عقل و دانایی منو بیشتر کن. قدیمم میگفتن خدایا آن کرا عقل دادی چه ندادی، آن کرا عقل ندادی چه دادی. اولم عقل رو میگن ها، چون اگر کسی دانا و بینا باشه، این عقل و دانایی، عقل سلیم آدم رو به محمد و آل محمد میرسونه. اللهم صل على محمد. ای کسی عقل داشته باشه میفهمه علی بهتر از معاویه است. اگر عقل داشته باشه میفهمه بابا طلا کجا، حلبی کجا، زباله کجا. چطور بعضی ها تشخیص بین طلا و زباله رو نمیدن؟ مشکلشون اینه که عقل ندارن. آدم عقل داشته باشه ابو سفیان قبول نمی کنه که میاد مرید پیغمبر میشه، دنبال بنی امیه که نمیره که، میاد دنبال اهل بیت. و اگر کسی ولایتش قوی باشه هیچ وقت کاری نمی کنه که از خیمه ولایت بیرون بره و هیچ چیزم براش مهم نی. گوش کنید دائم شبا، این آثار میوه های درخت عقل، عقل و دانایی. با گاهی وقتا چپ چپ نگاه کردن بعضیا به هممون میریزه، یه دوتا شایعه پشت سرمون میکنن، فکر میکنیم دنیا آخر شده. نه بابا، کارتو بکن، دنیا تا بوده است همین بوده. پشت سر علی حرف زدن، پشت سر من و تو حرف نزنن، پشت سر خدا حرفه دیگه، من و تو که مهمتر از خدا نیستیم که. یه روایتی من دیدم خیلی جالب بود، که یه رو موسی بن عمران خلقش گرفت. البته بعضی ها گفتن ما دو تا موسی داریم، یه موسی اولوالعزم داریم، یه موسی داریم که دنبال خیز رفته. حالا اینا بحثای تخصصیست، کار با شما نداره. موسی گفت خدایا من دست این مردم ناراحتم، این مردم پشت سر من حرف میزنن، یه کاری کنیم مردم با ما خوب بشه. خوب که گریه هاشو کرد، خوب که گلایه هاشو کرد، خوب که درد و دلاشو گفت، ندا آمد موسی ما این کار برای خودمون نکردیم، برای تو بکن. مردم رزق و روزی منو میخورن میگن خدا نی، سر سفره من میشینن میگن این گاوه خداست، او چوبه خداست، او سنگه خداست، این ماه خداست، او خورشیده خداست. دنیاست دیگه، پشت سر خدا هم حرف. مهم اینه که من و شما زرنگ باشیم، از مسیر حق خارج نشیم. کسی که عقل داشته باشه فقط دنبال یه چیزه، امام زمانش از دستش راضی باشه. حالا هر کی هر چی میخواد بگه بگه، هر چی میخواهد دله تنگت بگو. شاهد دارم برای عرضم ها، اینو قال الدانشمند نیست دا، اینو قرآن میفرماد، احادیث. یه نمونش رو از همین امام هشتم عرض میکنم. یونس ابن عبدالرحمن یکی از رفقای خوب امام رضا بود. ای قربون او کسی برم که با امام زمانش رفاقت میکنه، باری کله به او کسی که فقط تو همی فکره، این چاخ سلومتی های دنیایی رو ولش میکنه، دنبال اینه ببینه امام زمان به کی لبخند میزنه. خدایا مارم با امام زمان رفیق، خدایا هر صفتی که و هر عملی که ما رو از امام زمانمون دور میکنه، ما رو از اون صفت زشت و عمل زشت دورمون کنه. آقای یونس ابن عبدالرحمن میگه یه رو رفتم خونه امام هشتم. خوب گوش بدین روایتو، امشب اگر کسی هیچی گیرش نیاد جز این روایت، باور بفرمایید به این شب عزیز در خانه اگر کس هست، همین یه حدیث بس هست. باور بفرمایید، خیلی روایت جانانیه. با امام هشتم خوشوبش میکرد و خب آقا هم خیلی دوستش داشت و از رفقای امام رضا بود. یه وقت امام هشتم فهمود یونس پاشو. گفت آقا چیکار کنه؟ همون برو تو اون اتاق در ببند، هر چی شنیدی صبر کن، تا بهت نگفتم نیا از اتاق بیرون، صداتم در نیاد. چشم. رفت تو اون اتاق در بست و یونس ابن عبدالرحمن میگه گفتم یعنی چی آقا اینجوری که؟ یه وقت دیدم صدا در میاد، عده‌ای آمدن خونه امام هشتم، هنون نشسته شروع کردن بدگویی از یونس ابن عبدالرحمن و تهمت رو تهمت. دیدی بعضیا طرف هنون از نزدیک ندیدن ولی 2000 تا تهمت نثارش کردن، اصلا ندیدنش ها، اما فوششون رو دادن. خب خوش به حالشون، دین زیادی دارن، تقسیم میکنن. یه واقعا چه محبتی بالاتر از یونس ابن عبدالرحمن میخواست شکم خودشو پاره کنه که اینا دارن به امام زمان خودشون دروغ میگن. امام هشتم این فهمود اشتباه میکنید، اینطوری نیست. نخیر آقا امام هشتم میفهمد اینجوری نیست، اینا اینقدر بیتربیتن، میگن چرا هست. حضرت نصیحتشون کرد، اینا هم پاشو در رفتن به یونس فرمود یونس ابن عبدالرحمن بیای طرف. از او اتاق اومدیم، خب خجالت دادم میکشه دیگه، زدم زیر گریه. آقا فهمون چرا گریه میکنی؟ گفتم آقا اینا یعنی مسلمان هم، یعنی مؤمن هم، خجالت نمیکشن، غیبت میکنن، تهمت میزنن. حضرت لبخند زد فهمود ول کن اینا رو، مهم اینه که آقای یونس ابن عبدالرحمن امام زمانت که من باشم از دستت راضیم، حالا مردم هر چی میخوان بگن بگن. خیلی مهمه گوش کنی، این که آقا پشت سر من حرف میزنه، خب بزن. تو یه نگاه به خودت بکن، به وظیفت عمل میکنی؟ به قول این مشهدی ها، اگه کخ باد نیست، ریگی به کفشت نیست، دا نگران نباش، بذار هر چی میخوان بگن بگن. الحمدلله که قرار نیست مردم به من و شما نمره بدن، 100,000 مرتبه شکر که کار ما به مردم گیر نیست، کارمون فقط به خدا گیر. الحمدلله که هیچ کاری با هم دیگه نداریم، اونی که باید نمره بده خداست. اما خب یونس ابن عبدالرحمن خیلی دردش اومده، خیلی ناراحته. حضرت دیدن این هنوز آروم نمیشه، یه مثالی زدن، مثال خیلی عالی. حضرت فهمود چرا گریه میکنی؟ آخه آقا اینا دارن تو روز روشن جلو شما تهمت به من میزنن. حضرت لبخندی زد فرمود آقای یونس ابن عبدالرحمن، اگه تو یه گوهر، به قول قدیمی ها شب چراغ، اگه یه گوهر بی همتا تو دستت باشه و مشتت باشه و میدونی گوهره و تمام همشهریات بگن این یک تیکه کلوخ بیشتر نی، قبول میکنی؟ تو که میدونی گوهره، ولی رفیقات، مردم همشهریت، مردم میگن بارو بابا یه تیکه سنگ بی خودیه، میپذیری؟ گفت نه. همون حالا اگر یه تیکه سنگ بی ارزش رو دستت باشه، همه مردم بگن این از اون سنگای قیمتیه، تو خودت هم میدونی که این قیمتی نیست، باور میکنی؟ نه. پس هر چی مردم میگن مهم نیست، اونی که مهمه اینه لبخند امام زمان شامل حالت بشه. اینا رو کی میفهمه؟ اینا رو یکی میفهمه، اون کسی که اسمش عاقله، داناست، بیناست. انسان اگر عاقل و دانا و بینا باشه دل به مردم نمیبنده، از کاری با مردم نداره. خدا رحمت کنه آیت الله فقیه خراسانی یزدی را. حالا چطور خراسانی یزدی؟ آیونی که مال یزدن تشریف هم دارن پا منبر میدونن. من از افتخاراتم اینه که 22 سال یزد میرم. آیه فقیه یزدی از اوتاد زمان بود، قبر مطهرشون هم در امامزاده جعفره. مردم بعد که سر قبر امامزاده جعفر میرن بلا فاصله سر قبر آیت الله فقیه خراسانی میرن. چشم بصیرت داشته این مرد. من یه قصه از این بزرگوار بگم. راننده این بزرگوار هنوز زنده است، پیر مردیه که الان در خدمت آیت الله حیدری یزده، خدا حفظشون. آیت الله حیدری اخویشون اسد علی رضا واسط جواد، دو تا برادرن، عین آیت الله امامی رحمت الله علیه و حاج حسن حفظه الله تعالی. چطور ما اصفهانی برای این دو برادر میمیریم، یزدیان برای این دو برادر میمیرن؟ خیلی بزرگن، خیلی. یزدیان میگن ما هر چه داریم از این دو برادر داریم. سید جلیل القدر از اوتاد زمانه، واسط جواد از بهترین شاگردای مرحوم آیت الله فقیه خراسانی بوده. آیت الله فقیه خراسانی یک پسر بیشتر نداشت، ولی وقتی به آیت الله فقیه خراسانی میگفتن چند تا پسر داری، میگفت دوتا، یکی پسر خودش، یکی آسد جواد. اینم پسر من. چشم بصیرت هم داشته. من عمدن ایشونو معرفی میکنم تا حرفی که ایشون زده رو بدونی. یه آدم علکی معمولی مثل من نزده ها، یه آدمی که از اوتاد گفت. راننده ایشون امسال برای من میگو ما 5-6 نفر بیشتر نبودیم تو یزد، تاکسی داشتیم. من هم موقع جوون و موها فرفری و خیلی خوشتیپ و از اینا که خالکوبی میکنن، و یک سیبیل قیصری هم میگذاشتیم یا ناصرالدین شاهی و هفتیقه، و میدونستیم که مرحوم آیه فقیه از این کارا بدش میاد. ولی ما سالی یه بار هم آقا رو نمیدیدیم، اگه هم میرفتیم پشتش نماز میخوندیم و بعد هم در میرفتیم، اصلا نمیرفتیم جلو، چون شنیده بودیم چشم بصیرت داره. گفت یه روز اومدن به من گفتن پاشو راننده ی آقا مشکل پیدا کرده، امروز تو باید بری دنبال آقا. ما هم صبحش این تیغ سوسمار لعنت الله علیه و حسابی کشیده بودیم رو صورت هامون، بودم من نمیرم. گفت خجالت بکش، عالم شهر. گفتیم خدای چه خاکی به سرمون کنیم. اومدیم و این لنگ قرمز هست شیشه پاک میکنه، اینو بستیم کجا؟ رو صورتمون. و روزا مد بود کسی که دندونش مالجی میکرد به قول قدیمی ها، جوری دو تا گره هم رو کلمون زدیم و خوب رو لپامونم گرفتیم که نبینه آقا. آقا هم اصلا به کسی نگاه نمیکرد، اصلا به صورت کسی نگاه نمیگیم. گفت نشستیم و یه مقداری هم لپمونو باد کردیم و حالا من میخوام کلا سر کی بگذارم. آقا اومدن بدونه که من نگاه کنن. منم صدامو تغییر دادم، گفتم آقا ببخشید من دندونم مالجی کرده، دعا بفرمایید. چون یه خنده ای کرد و گفت امیدوارم هم خدا دندونتو درست کنه هم توفیقت بده تیغ نکشی. چشم بصیرت داشته، اصلا نگاه هم نمی‌کرد. مثلا یه فقیر اومده بود در خونه های فقیر، میگفت که من سید اولاد پیغمبرم، دروا نمی‌کردیشون همه رو، هم تو دستی پولو میداد به خادمشون. فهمیده بود بابا مردم عجیبن، شیخه و میگه من سیدم. الله اکبر، چه دروغ میگی، خدا خیرت بده، ما که کمک میکنیم. یه آدم نازنین اینجوری که یک عمر نماز شبش از 7 سالگیش تا آخر عمرش تک نشد. یه جمله داره خیلی قشنگ فرموده بود رو منبر: مردم ما فوشاتون رو از سلاماتون خریدار داریم. چرا؟ چون اگه به ما سلام بکنید روز قیامت یقه منو میگیرن، میگن تو مستحق این سلام کردن بودی. اما اگه فوش بدی یقه تو رو میگیرن، میگن چرا فوش دادی؟ زرنگ اون کسیه که روز قیامت یقش و دست مردم نده. کسی که عقل داشته باشه نه تعریف مردم خوشحالش میکنه نه فوش مردم پنچرش میکنه. عقل و ولایت، دانایی. بعضی به خاطر حرف مردم خیلی کارا میکنه. اصلا بعضی ها برای مردم زندگی میکنن نه برای خودشون. برای حرف مردم فلان کارو نمیکنه یا فلان کارو میکنه، نه به خاطر خدا. این میشه شرک، این میشه بدبختی. چیکار مردم داری؟ کار خودتو بکن. یکی از عواملی که انسان بیدین میشه نادانی، جهل. حالا با هم بریم یه سری بزنیم زندان، ببین اونایی که کارشون به میله های زندان رسید، یا معتاد شدن یا فاسد شدن یا قاتل شدن یا جانی شدن یا دزد شدن یا هر مشکلی دیگه، وقت آدم ناخون میزنه پرونده او را، هم خودش اقرار میکنه هم این پرونده این حکمو میکنه و داد میزنه که بابا این آقا عقلشو داد دست چشاش، عقلشو داد دست نفسش، عاقل نبود که به این روز افتاد. قدیما خدا رحمتشون کنه مهمترین دعایی که به بچه‌هاشون میکردن این بود که خدا عقلت بده مادر، اما حالا خدا ماشینت بده، خدا خونه بهت بده. عقل اگه باشه ماشین به درد میخوره، نباشه جلو ناموس مردم ترمز میکنه، برای ناموس مردم بوق میزنه، مزاحمت برای مردم اینجا. عقل که نباشه این ماشینه جهنمیش میکنه. عقل که باشه همه چی هست. خدا یا به حق امام رضا عقلمونو بیشتر، داناییمونو بیشتر. حالا این جهل اقسامی داره. یکی از اقسام جهل، جهل به محتوای دینه که دیشب مفصل صحبت کردیم. چطور میشه طرف میره زرتشتی میشه، مسیحی میشه، و این دینو نمیشناسه. خدا حفظ کنه به حق امام زمان علما و مراجع شیعه را، خصوصا آیت الله امامی رو. همیشه آقا حسن سر کلاسشون به طلبه ها همیشه این تذکر رو میدن، میگن به مردم دو تا چیزو هشدار بدیم. من خودم گاهی میرم دانشگاه برای سخنرانی، آخرش به پرسش و پاسخ که میرسه، قبل از این که قلم به دست بگیرن کاغذا رو بردارن سوالات رو مطرح کنن، میگم بسم الله الرحمن الرحیم: دانشجویان محترم، اول دو تا کار بکنید بعد هر چی میخواین بپرسید. یک، اسلام را از مسلمین جدا کنید. دو، ما آخونده را از 14 معصوم دیگه. حالا هر سال دارید من دخمت شما هست. آقا رو میگم چرا مسیحی شدی؟ میگه مسلمان ها دروغ میگن. میگم چرا مسیحی شدی؟ تو میگی مسلمان ها چنینند و چنانند. من میگم چرا از اسلام جدا شدی؟ اسلام گفته دروغ بگو؟ مسلمانی که دروغ بگه کجاش مسلمانه؟ اگه مسلمان مسلمان باشه که کلاهبرداری نمیکنه، ظلم نمیکنه، دروغ نمیگه، حقبازی نداره، منافق نی، ریاکار نی، حقباز نی. آخه تو یک آدمی که دین ندارد و میگی مسلمو؟ بعدم ببخشید چی گفته فقط مسلمان ها دروغ میگه؟ مگه تو دنیا رو گشتی؟ بابا هر جا بری آسمون همون رنگه، هر جا بری مسیحیش هم دروغ میگه، یهودیش هم دروغ میگه، اصلا دنیا پر شده از حق بازی و دروغ. فقط مسلمان ها که دروغ نمیگن، فقط فرقش با ما اینه که ما علکی و مفت و بی ارزش دروغ میگیم، اونا $1,000 $2,000 دروغ میگن. ما دروغامون یه شایی نمیارزه، اون اگه دروغم میگن حسابی دروغ میگن، یه پولی بخورن دوش. ولی من و شما مفت مفت دروغ میگن، مفت، ولی همه دروغ میگن. هیچ کدوم از روحانیون مذاهب هم از طرفدارای خودشون راضی نیستن. پارسال بود ایتالیا، بنده توی واتیکان مرکز مسیحیت تو دنیا، بلا تشبیه مثل مسجد الحرام، بلا تشبیه مثل مکه است برای مسیحی. بنده پا سخنرانی پاپ نشسته بود، به یکی از رفقا که سفارت روم بود گفتم چی داره میگه، چون ایتالیایی صحبت میگه، خندید گفت آقا هیچی، منبرا شما خودتونو داره تکرار. اینم داره میگه چرا دروغ میگی، چرا ظلم میکنی، چرا زناتونو طلاق میدی، چرا زندگیاتون به هم پاشه، چرا طلاق، چرا جدایی، فلا. اون هم راضی نیست از مسیحی ها، خاخام یهودی هم از یهودی ها راضی نیست، مولوی سنی هم از سنی ها راضی نیست، هر جا بگردی همینه. من میگم چرا تو رفتی مسیحی شدی میگی مسلمان ها دروغ میگن؟ مسلمان ها چیکار به اسلام دارن؟ اسلام اگه گفت برو دروغ بگو، بگو این چه دین بدیه. اسلام اگر گفت که تو ظلم بکن، بگو این چه مکتب بدیه. اسلام اگر حرف زشت یادت داد، بگو چه دین بدیه. اسلامی که این همه آیاتش مردم رو داره حکم میکنه، تربیت میکنه، داره تشویق میکنه، داره ترغیب میکنه به پاکی و صداقت و امانت، و داره تهدید میکنه مردم رو و مسلمان ها رو به ظلم و دروغگویی و حق بازی، من میگم چرا مسلمونی تو گذاشتی کنار، اسلام رو گذاشتی کنار، تو میگی مسلمان ها چرا نده چنانه؟ خوی نمیفهمه محتوای دین یعنی چی؟ تو بگو کجای اسلام بده؟ کدوم از احکام اسلام عاقلانه نی؟ کدوم حرفش علمی نی؟ کدوم حرفش ظلمه؟ جهل به محتوای دین. یکی هم آقا ما آخونده رو از چهارده معصوم جدا کن. اسلام چی کار داره به من آخون؟ چی کار داره به اون آقایی که فلان جا فلان ریاست رو داره؟ اینا چی کار به اسلام داره؟ پست و ریاست همیشه لغزنده بوده و شکننده بوده دیگه. پهلوان میخواد کس خودشو حفظ کنه، سلیمان میخواد، سلمان میخواد که استوندار مدائن بشود ولی علی فروش نشود. نمیگم نیست، میگم کمه. منم نمیگم، قرآن میگه کمه. اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم لا یعلمون، اکثرهم لا یشعرون، قلیل من عبادی الشکور. همیشه آدم خوب کم بوده قربونت برم. چرا فلان آخون اینجوری گفته؟ چرا فلان روحانی این کارو کرده؟ ما لباسمونه که بکنیم مثل شما. اتفاقا وقتی یک روحانی بد میکنه، وقتی یک آخون دیگه حرفی که نباید بزنه رو بزنه، یه اشتباهی میکنه، خدا وکیلی باید به شخص زار زار برای آبروی امام زمان گریه کرد، نه اینکه از امام زمان قهر کرد. بعد بگیم ای وای قربونت برم امام زمان، چقدر غریب و مظلومی که این میشه آخونده تو، این میشه مبلغ تو. نه اینکه پشت آدم بکنه به دین. من چی کار به اسلام دارم قربونت برم؟ من هم یکم مثل شما. بله توقع نیست، ولی چرا ما رو معصوم میدونید؟ ما که معصوم نیستیم. خدایا به حق امام حسین، اگه آبرو به اسلام نمیدیم، ما رو از آبرو ریزا قرار نده. بله قبول دارم قربونت برم، قبول دارم که بعضیا آب که نمیارن هیچ، کوزه هم میشکنن، ولی تا بوده چنین بوده است و تا هست چنین هست. مگه عمر صد آخون نبود؟ مگه هر آخون نبود؟ مگه شریح قاضی؟ بابا اینا همشون آخون بودن، امام جمعه بودن، مفتی بودن، مفتی بودن یعنی فتوا میدادن، حافظ قرآن بودن. خدا لعنت کنه و عذابش رو زیاد کنه و زیادتر کنه ابن ملجم رو. خواهی یه تیکه از این ملعون بگم برات، که آدم تعجب میکنه سقوط تا کجا. ابن ملجم یک کسیه که در دوران جوانیش به یک مرضی سخت مبتلا شد، اونی که جانش رو خرید علی ابن ابی طالب بود. این مرتیکه بیدینه، بی ریشه، بی بوته، شیر ناپاک خورده، جونش از امیرالمومنین داشت. بعدم حافظ قرآن بود، قاری قرآن بود. برید تاریخ رو بخونید. میثم تمار میگه، میثم تمار بازوی علی، شاگرد مکتب مولا، میثم میگه او خرما فروش تربیت شده یه مکتب حیدر، ایشون میفرماد من اومدم توی یک کوچه های کوفه رد بشم، دیدم مردم تو کوچه وایسادن زار زار گریه میکنن، رفتم ببینم چه خبره، کسی مرده است، دیدم صدا قرآن میاد، یکیه داره قرآن میخونه، به قول اصفهانی ها پوست جگر آدم، و اینقدر هزین میخونه، اینقدر خوشگل میخونه، منم شروع کردم زار زار گریه کردم. کوچه بند اومده بود، تو گریه کردن ها یه وقت دیدم امیر المومین سلام الله علیه اومد رد بشه، انگشتا تو گوششون دارن سری رد میشن. گفتم آقا، اشاره کرد بیا، دویدم دنبال مولا، چون قرآن ناطق علی کتاب حق و کتاب وحی، علی صراط مستقیم، علی نعمت و نور و حق و شفا و رحمت، علی دویدم دنبال مولا، گفتم آقا داره قرآن میخونه، شما دست به گوشتون میکنی، خب بریم، بیا بریم میثم، یه زمانی خواهی فهمید که قاری قرآنی محاسنم را به خون سرم خضاب خواهد. چی میگی قربونت برم؟ دیگه من خودم رو میگم، من کاری با هیچ حمله باسی خودم ندارم، بنده خودم رو میگم، خب دیگه البته غیر حلال زادگیم، بنده آخه ببا نه حافظ قرآنم مثل ابن ملجم ملعون، نه نماز شب خونونم هر شب، دائم به صوت، دائم به عبادت، دائم سجاده زیر بغل، من که اینجوری نیستم که. او که اینطوری بود به کجا رسید دیگه؟ وای به حال ما، چرا یه حسابایی رو ما میکنید که وقتی یه جا یه لنگی دیدی دینت به باد بره؟ ما رو خودمون راست خودمون حساب کنیم، راست کپونمون. جوان عزیز قربونت برم، اگر توی ارگانی رفتی اذیتت کردن چیکار به اسلام داره؟ فدات شم اگر یک جا رفتی حقتو بهت ندادن، قضاوت ناحق کردن، چیکار به امیرالمؤمنین داره؟ اگر کسی محتوای دین را بشناسد و بفهمد و بداند این دین فرشته نجاته، ذره ذرهش بکنن دست از دین. نمونهشو براتون میگم، از همین خراسان خودمون، از همین ایران خودمون، همین 100 کیلومتری خراسان، نیشابور 100 و نم چند کیلومتری، 100 و نیم راست، همین نیشابور کنار قبر عمر خیام یه قبریه از یکی از نوادگان آقا زین العابدین ارواح ناله گل فدا، از نسل زید ابن علی ابن الحسین، هم خودش هم باباش زنده زنده آتیشش زدن به جرم اینکه شیعه علی بود، لذا بهش میگن سید محمد محروق، یعنی آتیش گرفته. به چه جرمی؟ به جرمی که شیعه بوده، به جرمی که طرفدار محمد آل محمد. جهل به محتوای دین یک، جهل به نبوت دو. 63 سال عمر پیغمبر رو برید زیر رو کنید، یک جای حرفی کم و زیادی، خلافی، دوره رو نزدیک کنه، نزدیک رو دور کنه،
افراطی، تفریطی، اشتباهی، خطایی، نسیانی، خب برید بخوانید. کسی که شخصیت نبی اکرم را نشناسد و با یه شبهه میریزه با یه شبهه. الان خدا میداند تو شبکه های ماهواره ای ضد شیعی، ضد اسلامی چقدر بر علیه پیغمبر اکرم تاخت و تاز میکنن. الان دو سه سال دیگه، من خودم دانمارک بودم موقعی که اون چی بود کاریکاتور بر علیه پیغمبر کشیدن، یه کسی رو به شکل هندیا اما کاریکاتوریش گوشه یه عمامش یک دینامیت کشیدن، گفتن هر کی طرفدار این آغاز تروریست، آدم کش. البته تو دانمارک میدانید یا شاید ندانید، بدانید 17 تا مطبوعات رسمی داره، یک دونش این کارو کرد، فردا 16 تا از مطبوعات رد کردن و عذرخواهی کردن و محکوم کردن چرا به شخصیت پیغمبر امتی شما توهین کرد. فقط خدا به حق حضرت رضا ریشه وهابیا رو بکنه. این وهابیای احمق نادان بیبوته بیریشه جاهل متعصب نفهم آمدن یعنی دفاع پیغمبر کنن، مدرسه آتیش زدن، ماشین آتیش زدن، بانک آتیش زدن، خیابون رو گرفتن، شیشه هاشو شکستن. فردای اون روز تمام 17 مطبوعات دانمارک اومدن همون کاریکاتور رو کشیدن و همه در اروپا گفتن آره این آقا رهبر تروریستا و آدم کشاست. چهره پیغمبر رو الان در دنیای امروز وهابیت داره سیاه و کریه نشون میده. و الا به قول آیت الله امامی، مگه میشه آدم عسل بخوره دهنش شیرین نشه؟ مگه میشه آدم گل سرخو ببینه خوشحال نشه و خوشش نیاد؟ مگه میشه کسی با شخصیت پیغمبر آشنا بشه و عاشق پیغمبر نشه؟ کیا آبرو پیغمبر آوردن؟ یه مشتک وهابی. خدا میدونه چه کرده، خدا میدونه چه کرده. اونجا خدا حفظ کنه پسر آیت الله خادم آجا مهدی اینا هستن اونجا با سفارت کوپنهاگ در همون دانمارک. یک جلسه‌ای گرفته شد، شیعه ها از افغانستان، از لبنان، از عراق، از ایران، از پاکستان، از هند، شیعه ها اومدن یه میتینگ دادن در مقابل عرضم به حضورتون مجلسشون. خب بعدم 4 تا عبارت دانمارکی نوشته شد، گوش بدید ببینید، عمل قشنگ نگاه‌های زشت رو عوض میکنه، عمل زشت نگاه خوب رو بد میکنه. اونا اگر یک جو انصاف داشته باشن که تو ذات وهابی انصاف نیست، برن در طول تاریخ 1400 سال ببینن آیا زشکاری ها را شیعه کرده است یا اونا. ما آدم کشتیم یا اونا، ما فتوا دادیم با آدم کشی یا اونا. امرو اگر آبرو اسلام ندارد، تمام این بدبختی ها زیر سر ایناست. خدا به حق امام زمان تمام ممالک اسلامی را از شر وهابیت پاک. 4 تا عبارت به دانمارکی نوشته شد که ما اگر یک کاریکاتوریست به خاطر این که دقیق، ببینید توهین به اونم نکردیم، به خاطر این که دقیق مطالعه نکرده از زندگی پیامبر اسلام را آمده است نفهمیده و نسنجیده جسارت کرده است به شخصیت اسلامی ما، ما این عمل زشت را کم عیسی ابن مریم نمیگذاریم و به تمام مسیحی ها و عیسی احترام میگذاریم. فرداش من آقا روزنامه که چاپ شده شو دارم تو خونه، فردا تا 5 روز تلویزیون نشون میداد این میتینگ رو بدون سر صدا، فقط 4 تا شعار محترمانه دانمارکی، 4 تا بیلبورد و پرچم. فردا تو روزنامه ها نوشتن عده ای مسلمان روشنفکر تو پرانتز شیعه، ما از این قش عذرخواهی میکنیم، ببخش، اما از غیر شیعه عذرخواهی؟ پیغمبر اکرم چهره نازنینی دارد، روشنی دارد، به شرطی که بعضی از مسلمان نماها سلیقه‌ای برخورد نکنن تو دنیای امروز آبرو پیغمبر رو ببرن، ولی خدا میداند فوج فوج دسته دسته. من تو همون مدتی که اونجا بودم چندین خانواده دانمارکی بعد از کشیدن اون کاریکاتور مسلمان شدن به جان علی ابن موسر رز. عدو شود سبب خیر اگر. آخه مگه میشه آدم زندگی نازنین پیغمبر را آدم نگاه بکنه لذت نبرد از این زندگی؟ مگه میشه چی چیزی؟ من یه نمونش رو میگم تو بحث خانواده، اون قصه یهودیا و شکم به یه شطور رو سر، اینا رو همه تون هزار بار شنیدید. من یکی دیگه شو میگم، پیغمبر اکرم 24-5 سالش بود که جناب خدیجه بالغه بر 40 ساله ایشون آمدند و خدا تعیین فرمود که تا خدیجه هست با خدیجه. آیون خانوما جوانان عزیز، 25 سال پیغمبر با خدیجه زندگی کرد و تا خدیجه زنده بود زن دیگری اختیار نکرد و تا زنده بود هر وقت اسم خدیجه می اومد مثل بارون گریه می کرد. وفاداری پیغمبر به همسرش، ادب پیغمبر به خانوادش، عشق پیغمبر به بچه هاش. بخوانید شما پدری مثل پیغمبر در عالم هستی نمی بینید، اینقدر مهربان و اینقدر عالی. همه چیز پیغمبر برای ما الگوه. مثلا یه نمونش رو میگه که عایشه صداش در اومد که یه روز یکی از زنای همسایه ها آمده بود پیش پیغمبر، سوالی داشت. پیغمبر عبای خودشون رو پهن کردن، اون خانم رو عبای خودشون نشوندن، خودشون رفتن دم در، خیلی عزت و احترام، دست به سینه. بعد عایشه گفت آخه آقا این خانم زن معمولی بود، چرا اینقدر احترام گذاشتی؟ فهمود دعمایوری بک، ساکت باش، ساکت باش، این همسایه خانم خدیجه بود، همسایه همسرم بود. یه نمونه از خود عایشه براتون بگم. عایشه چندین بار طبق احادیث اهل سنت به پیغمبر اکرم تهمت زنا زد. هر کسی دیگه جا پیغمبر بود، هر مردی زنش بیاد این تهمت زشت رو بهش بزنه، زندگی میریزه به هم. پیغمبر فقط لواشون رو گاز گرفتن، صورتشون برگشت رنگش، فهمود عایشه خجالت بکش، من معصومم، من نبی خدا، پیغمبر خدا و زنا؟ فوش بدن، کتکاری بکنن ابدا. زندگی پیغمبر رو بگم، تو عمرشون کسی ندید پای پیغمبر دراز، حتی بچه کوچولو 3-4 ساله اومده بود که کنار پیغمبر نشسته بود، به احترام او بچه چهار زانو نمیشستن، دو زان، که مادر اون بچه دید پیغمبر آمد از خونشون مهمانی، عزیت بچه رو صدا زد، بهش گفت که بیا تا مثلا چیزی به قول قدیمی های گاگای ببه چیزی بهت بدم، بچه بود، خرمایی بهت بدم. پیغمبر مادره رو صدا زد، فهمود خانم بچه تو صدا زدی، واقعا میخوای خرما بهش بدی یا گولش زدی کدوماش؟ گفت آه اگه به بچه آدم دروغ بگه طوریه. فهمود بله دروغ حتی به بچه 3 ساله هم حق نداری بگی. وقتی بهش میگی بیا بدی خورما بدن، خورما باید بهش بدی، نشکونش نگیری. دیدی بعض وقت مادرم به بچه میگم بیا مامان بیا بیا، تو آشپزخونه که رفت صدا جیغ بچه میره بالا. پیغمبر میگه حتی به بچه هم خلف وعده نکنی، این پیغمبر ماست. وقتی این بی انصافی نیست این پیغمبر بشه رهبر تروریستا؟ زبانم لا، این بی انصافی نیست، ما نمیشناسیم. پیغمبر رو نمیشه. خیلی مظلوم پیغمبر. گفتن یا رسول الله تو شوخی هم آدم دروغ بگه طوریه. فهمود شوخی و جدی ندارد، دروغ دروغه. تو شوخی هم بگی کم کم شوخی شوخی جدی هم میگی. تو یه کتاب اخلاقی خوندم، آنها راست دروغش رو نمیدونم، تو یه کتاب من خونده نوشته بودن که جوکر یا چی بهش میگن، ولی جک ناصرالدین شاه رو تلخکش رو خواب دیدن، گفتن آقای تلخک از اون ور چه خبر؟ گوه هیچی، بیچاره شدیم، هرچی شوخی کردیم جدی پامون نوشت. ببین اسلام چقدر دین قشنگه، میگه حتی تو شوخیات دروغ بگی برات دروغ مینویسن. و این پیغمبر رهبر تروریستا خدا نگذره از سرش. یک جهل، جوانام من خوب گوش بدیم، جهل به محتوای دین عامل بیدینی، گوش کنیم، جهل به شخصیت پیامبر و اهل بیت، و سه جهل به معاد، یعنی آخرت و شوخی بگیری. آیت الله حیدری یزدی به من امسال می‌فرمودن یه ملا چغندر بوده، اصفهانی هم بوده، شون میگفت، گفت 100 سال پیش ملا چغندر مثل بهلول هم زندگی میکرد. حالا چه نمیشه گفتن ملا چغندر، من نمیدونم، شما گفت منم نمیدونم، اما یکی از حرفایی که ملا چغندر میزده ای بوده، رو منبر میگفته مردم برید دعا کنید قیامت دروغ باشه. گوش کنید، برید دعا کنید قیامت تو کار نباشه، که اگر قیامت تو کار باشه، وای اگر از پس امروز بود فردای، وای به حال. قرآن میگه و ان الدار الاخره هی الحیوان لو کانوا یعلمون. فقط دنیایی که توی زندگی میکنی نیست. وقت جوونه به من میگفت ما نماز و روزا به چه دردمون میخوره این عبادات که قرآن میگه، گفتم بابا خیلی به درد میخوره، اما به قول تو اگه به دنیامونم به درد نخوره برای آخرتمون به درد میخوره. گفت چطور؟ گفتم یه مثال میزنم، در خانه اگر کسه همین مسئله بسه. گفتم یه سوال دارم، بچه تو رحم مادر جایی میخواد ببینه؟ گفت نه. تو برای چشمش میده خدا؟ بچه تو رحم مادر جایی میخواد بره؟ گفت نه. برای چی پاش میده خدا؟ کاری میخواد بکنه؟ نه. چرا خدا دستش میده؟ حرف میخواد بزنه؟ نه. چرا زبونش میده؟ گفت خب اینا رو بهش میده تو 9 ماه کامل بشه، که وقتی از رحم بیرون اومد تو این دنیا بتونه. گفتم بارک الله، این نماز و روزه و حج و خمس و زکات و امر معروف و جهاد و نهی از منکر و این فروع دین و مستحبات، اینا همون دست و پا و چشم و گوش هاست که شاید حالا به دردت نخوره، ولی وقتی از این دنیا رفتی در دنیای دیگر در عالم بعدی قرار گرفتی، نمازه میشه پاهات، روزه ها میشه چشات، روزه ها میشه قلبه، یا حسینا میشه دستت، شاید حالا به دردت نخوره. یه خاطر از مرحوم آیت الله امامی بگم رحمت الله علیه. یه روز به مرحوم آیت الله امامی گفتم آجا بعض از روایاتو نمیشه گفت یا ما بلد نیستیم بگیم. گفتن چطور؟ این خیلی حرف خوبه، آگوش کنی. گفتم چطور؟ فرمودن چطور؟ گفتم مثلا این پل صراط. خب آخه بابا الان ما دانشجو داریم رشته عمران، ساختمان، آخه این من چجوری روایتو بگم؟ با آجا ها میگفتم 17 ساله. آخه مثلا آقا این پلی که ما آخونده میگیم روایت داره از مو باریکتر از لب شمشیر تیزتر، خب یک یه جوون دانشجو پا منبر تو دلش میگه نگاه کنی آخونده چطور چرت و پرت میگه، آخه چه پلیه؟ یه آخوند رو منبر میگفت از این پل بترسید، از مو باریکتر از لب شمشیر تیزتر. یکی پا منبر گفت حاج آقا این پلی که تعریف میکنی خودت هم رد نمیشی. یکی دیگه گفت آها بگو رد نمیشیم و جونمون راحت کن، چرا هی نازوکش میکنی؟ حاج آقا هم شما خندیدن و بودن باریک الله حدیث خوب خوندی ولی خوب نفهمیدی. گفتم خب حالا ما چجوری بگیم؟ دست کردن تو جیبشون فرمودن ببینین ای که میگن پول فلانه و اینها هم مباریکتر، نگاه کن قطر این پول از مباریکتر، تیزی پول از شمشیر تیزتر. پدر پسر کش، پسر پدر کش به خاطر مال دنیا. فهمونن اگر از پول بگذری از پول میگذری. ای پول است، از پول بگذری از پول میگذری. گفتن دیگه؟ گفتم آقا ببخشید، میگن بهش 8 در داره جهنم 7 تا، چجوری اینو ما توضیح بدیم؟ فبود میخوای درای بهش و جهنم رو نشونت بدن؟ گفتم مگه میشا؟ بله. کدوماشو بگم اول؟ گفتم اول جهنم رو بگی. فبودن جهنم 7 تا در داره، خدا رحمتشون کنه. فبود من میگم تو بشمار. گفتم بفرمایید. فهمود یکی از درای جهنم چشم، یکیش گوش، یکی زبان، چهارم دست، پنجم پا، ششم شکم، هفتم شهوت. فلانی جهنمی شد چرا؟ ناموس مردم دید. از کدوم در رفت جهنم؟ چشم. فلانی جهنمی شد از چرا؟ چون ترانه گوش کرد، دنبال موسیقی و هرزگی و ترانه بود، از گوش. فلانی جهنمی شد چرا؟ تهمت زد، دروغ گفت، غیبت کرد. لا اله الا الله. گفتم خب آقا ببخشید اگه میشه درای بهشتم بگید. فهمون دونم 8 داره: 1 چشم، 2 گوش، 3 زبان، 4 دست، 5 پا، ششم شکم، هفتم کنترل شهوت، هشتم قلب، که بهترین درای بهشت اسمش باب الحسینه. جاش کجاست؟ قلبه. روایت هم داریم شب اول قبل این دوتا ملک، آی هیئتی آقا شما هما، آی سین زن، آی مشکی بوشا، آی زائر، آی امام رضا، آی گریه کن، آی حسین. شب اول قبل این ملک به اون ملک میگه میشناسیش اینه؟ اون میگه نه. تو میشناسیش؟ نه. میگه بعد امتحان کنیم ایوری خودی خودینی. چجوری امتحان کنیم؟ که بعد قلبشو بو کن. کفن رو میزنن کنار، سینه رو بو میکنن، میگن اگر بوی حسین بده خودیه، اگه بوی زهرا بده خودیه. این که امام سجاد فرمود القبر اما حفرتون من حفر نیران او روزتون من ریاض الجنه، یعنی این چطور دریز از درای بهش تا میبینن سینه بوی حسین میده. اون ملک هم بو میکنه، میگه به به به، بوی بچه های فاطمه رو میده. سراشونه که بلند میکنن، میگن دور تا دور این جنازه معصومین از پیغمبر تا پس. میگن روایت داره پنج تن آل ابا، اگه مرد باشه از زهرا نی 4 نفر، اگه زن باشه از زهرا هم. وقت سر این آقا رو دامن پیغمبره، دوتا ملکی که اومدن سوال کنن تعجب میکنن این کیه که اینا اومدن شب اول قبرشون. ای بنازم به مقام ارباب بی کفن بن حسین. سوال میکنه هیتی یا با شما ما اربابتون رو دارم میگم، سوال میکنن از اون پیغمبر اکرم دو تا ملک، آقا یا رسول الله این کیه که اینقدر شما هواشو دارید؟ پیغمبر میفرماید این سینه زن حسینم، این گریه کن حسینم. این وقتی شنید زینب و کتک زدن خیلی گریه کرد. یه وقتی شنید رو غیر و سیلی زدن خیلی گریه کرد. یه وقتی شنید خیمه ها رو آتیش زدن خیلی ناله کرد. یه وقتی شنید شم رو سینه یه حسینش نشد خیلی گریه کرد.
امشب ما هم روزم یه قصه باشه. رئیس تعزیه خونا میگه قبل از محرم آمدم در خونه مولا احمد و گفتم مولا احمد دو سه رو دیگه محرم آماده باش برای حسین زهرا تعزیه بگیره. گفت من نمیام، برو دنبال یکی دیگه. اه چرا؟ گفت من بچه هام بزرگ شدن، دخترام و شوهر دادم، پسرام و زن دادم، نوه‌دار شدن. گفت خب داشته باش دیگه، تو همه نوه دارن دو زن و بچه دارن دو عروس و داماد، چیکار به تعزیه داره؟ گفت آخه نه من شمر میشم، بعد از عاشورا این بچه ها تو کوچه منو میبینن سنگم میزنن، منو فحشم میده. منم میدونم این بچه ها به عشق ابی عبدالله اینجوری به من بدن، ولی بچه‌ام نمیدونم که ما داریم تعزیه میخونیم. منم جلو زن و بچه‌ام خجالت میکشم. بچه‌ام گفتن بابا دیگه نمیخواد شما شم بشی، 40 سال شم شدی بست. هر چی التماس کرد گفت نه. من فکرامو کردم ببین، گفت می‌خواستی زودتر بگی. آخه بابا من کجا برم حالا یه کسی بخواد شم بشه، باید 6 ماه 10 ماه 1 سال کار کنه تمرین. گفتم من نمیدونم. گفت مولا احمد تعزیه تعطیل میشه. گفت بش به من مربوط، اگه خدمته 40 سال بسه دیگه. اونم رفت بنده خدا، دیدی صف مصمم. شب دوم محرم رئیس تعزیه خونه میگن دیدیم مولا احمد با چشم گریون با لباس شمری پوشیده در خونه. گفت من غلط کردم، من آماد. مریض دارا کجا نشستن؟ گرفت دارا کجا نشستن؟ چیه؟ گفت من آمادم. گفت تو که گفتی تو که گفتی من فکرامو کردم، من نمیام. گفت نه من غلط کردم، میام. گفت خب چرا؟ چرا رد عوض شد؟ گفت دیشب خواب فاطمه زهرا سیدا در گوشاشونو بگیرن نشنم. حضرت زهرا فرمود مولا احمد 4 تا بچه سنگت میزنن پشیمون میشی؟ تو نبودی کربلا، اینقدر حسین منو سنگی زن. یا حسین، یا حسین، یه جمله روزه منو ببخشی، اینقدر حسینم و شمشیرش زدم، اینقدر تیر و نیزه تو پهلوش گردن. بج مرتبه یا حسین،
منم برم مدینه، دلاشون امشب ببریم مدینه. آقا جو امشب مدینه کسی نیست برای امام حسن. امشب دلاتون بره کنار حرم خاکی امام حسن.
السلام علیک یا حسن ابن علی،
اونایی که مدینه رفتن فکر نمی کنم بخواد کسی براشون بخونه.
ایها المجتبا یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا همه بلند یا مجیه فرج آقا بلندتر بگو یا مجیه عشق از دیده هر انجمن آید بیروش یا شرار از دل هر مرد و زن آید بیروش از دل ماهی دریا و ملائک به سما همه جا زمزمه یا حسن آید بیرو مگه ازن به ذر من نیست شروعم در نام ازنم برده میشه
امشب شب شهادت امام حسن آی مهمون آی امام رضا به خود امام حسن توفیق بزرگی خدا بهتون داده امشب کنار حرم امام رضا خیلی قد بدارید
به جز زمزمه و حسنا نیش سخن از دل سوختگان گر سخن آید بیرون آن که یک عمر به جز حق به زبانش نگذشت چه رو خون دلش از دهن آید بیرو آی آقا جونم آی چه رو خون دلش از دهن آید بیرو زینب
حسینم رو خبر کن خدا نخواد تو دل شب یه خبر ناگوار براتی تو نیمه های شب امام سید و شهدا تو خونه دید صدا در میاد در رو باز کردن دیدن بی بی زینب پریشون
چی میخوای خواهرت صدا ازت داداش حال برادر خیلی منقلبه
بیرون بیا برادر این خواهر و برادر تو کوچه ها و یه بنی هاشم همی دارن به همدیگه نگاه میکنن نکنه برادر از دستمون بره اومدن کنار بستر امام مجتبی آقا طلب تش کردن شنیدید بیبی خوشحال شد الان برای چندمین بار برادرم زهر رو بر میکردونه یه نگاه کرد بی بی داخل تشت لخته های خون از جگر برادر اما چی گفت آقا زینب این زهر کار برادر رو تموم نکرد این زهر جگر من رو آتیش نزد میدونی کجا جگر برادر تو آتیش زده سیدا کجا نشستی؟
تا این دل پار پار در بر دیدم ایشالله این دوتا شعرات تو هتلای مدینه برات بخونه
بقی که نمیگذارم بخونه اونجا برات بخونه
تا این دل پار پار در بر دیدم، هر روز شهادت مکرر دیدم، سوز جگرم ز پشت در شد آغاز، روزی که کودک خوردن مادر دیدم. حالا بوی مدینه اومد یا بقیت الله، کدوم مدینه؟ همون مدینه ای که فردا کنار روزه پیغمبر، اما زن و مرد مثل فردا مدینه شاهد بود. چی رو؟ بمیرم بدن امام حسن و تیر بارون کرده. اگر از تیر تن پاک تو مجروح نگشت، زد چه رو خون ز حجاب کفن آید بیرون. تیرها را بکشید از بدن و از تابوت، تازه تابوت همانا بدن آید بیرون. اما نگذارید که زینب برود سوی بقی، بمیرم برال، ترسم از قصه روانش ز تنایت بیرون. جمله آخر من امشب آجاقا دلا دولا تو حرم حسین بردن، نمک نام حسینه، اما مثل فردا خود امام حسن برا حسین گریه میکنه. کی؟ وقتی دید آقا سید و شهدا گریه میکنن، فرمود داداش لایم که یومک یا ابا عبدالله، هر کجا نشستی شب 28 صفر، شب رحلت پیغمبر، شب شهادت امام حسن، ایام شهادت ولی نعمت امام رضا، سه مرتبه بلند یا حسین. این چراغ سحر تا سحر شمع و چراغت مهدی فاطمه، روز و شب گریان زداغت یا حسن یا حسن یا حسن، یا صدات برسه مدینه، یا حسن یا حسن. این دوتا دست تو بیار بالا. این چراغ سحر تا سحر شمع و چراغت مهدی فاطمه، روز و شب گریان زداغت یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن. ای که از صبر تو قبر تو گردید معلوم، مثل بابت علی بوده ای تنها و مظلوم، یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن. تو که در کودکی دیدی جان زمانه، مادرت را زده از سطح با تازیانه، یا حسن من که مظلوم میگم، ایاز قبرم بود تیر باران تنم، به جرم صبرم بود. ای مدینه شهر دین کو رسول الله کو رسول ای مدینه شهر دین کو رسول الله یه بار دیگه بلندتر ای مدینه شهر دین ای مدینه شهر دین کو رسول الله کو رسول الله یا امیر المؤمنین یا امیر المؤمنین کو رسول الله رسول الله ای مدینه ای مدینه ای